سلام عرض می کنم دوستان، محمد رضا سرولجایی هستم، روانپزشک. خیلی از دوستان علاقه‌مندن راجع به تیپ های شخصیتی بیشتر بدونن و بر این اساس تیپ شخصیتی خودشون یا اطرافیانشون رو بهتر بشناسن و نقاط ضعف و قدرت هر تیپ شخصیتی رو بشناسن. به این خاطر تو یه سری فایل های صوتی دنباله دار میخوام راجع به تیپ های مختلف شخصیتی صحبت میکنم. توی این فایل راجع به تیپ شخصیتی صحبت میکنم که بهش تیپ شخصیتی هرمس گفته میشه. عرض کنم خدمتتون که هرمس در اسطوره شناسی یونان باستان خدای راهنمای مسافران بود و بنابراین انگار که هرمس اون ترند یا گرایش روانی است که برای تحول، برای سفر، برای سیر و برای تغییر آمادگی داره. شخصیت های هرمسی بنابراین بر این مبنا مهمترین ویژگی شخصیتیشون نابلتی سیکینگ و نوجویی و تنوع طلبی هست و اونها در واقع نمیتونند و این ویژگی رو دارن که نمیخوان و نمیتونن که روی یک الگوی ثابت باقی بمونن، روی یک چارچوب ثابت محدود بشن، توی یک چارچوب ثابت محدود بشن و اساساً ثبات و ایستایی و یک نواختی براشون غیر قابل تحمل هست. بنابراین مرتب در حال حرکت هستن، مسافران دائمی هستن و مرتب در حال فصل به فصل شدن و تغییر کردن هستن. خب بنابراین به عنوان یک ویژگی مثبت در این شخصیت ها میتونیم این رو ببینیم که اینها یادگیرنده های بسیار خوبی هستند. زندگی برای اونها مثل یک مجموعه ای از چیزهای جدید جذاب هست که اونها دوست دارن ببینن، مشاهده کنن، تجربه کنن و یاد بگیرن و همین نیاز شدید به یادگیری باعث این میشه که این شخصیت ها ارتباط هم خوب برقرار کنن. وارد یه شهر جدید، یه محله جدید، یه مجتمع جدید، یه اداره جدید که میشن، ظرف چند روز خودشون رو جا میکنن، همه میپذیرنشون، همه دوستشون دارن و همه باشون ارتباط برقرار میکنن و در نتیجه این افراد در واقع دوستان خیلی زیادی دارن، تجربه های خیلی زیادی دارن، فضاهای خیلی زیادی رو تجربه میکنن و این ویژگی مثبت این افراده که میتونن به عنوان آدمی که روابط عمومی خوبی داره و مهارت های ارتباطی خیلی خوبی داره، به تعبیری هوش اجتماعی بالایی داره، خیلی سرمایه اجتماعی سوشال کپیتال بالایی برای خودش به هم بزنه. و از طرف این آدم ها آدم های خلاقی هستند و این خلاقیت و این یادگیری بالا باعث میشه که در واقع در هیچ بنبستی گیر نکنن، هر جا که گیر میکنن راه حل براش پیدا میکنن و لذت میبرن از حل مسئله و حل معما و بنابراین خیلی وقتا خودشون مشتاقانه به سمت معماها میرن تا اون معما رو حل کنند و لذت ببرن از حل معما و فضای جدیدی که مسئله و معما براشون ایجاد میکنه. و این جنبه ها به هر حال منجر میشه که شخصیت های هرمسی شخصیت هایی باشن که خیلی در واقع گیر افتادن تو زندگیشون کم باشه و کمتر پیش میاد که شخصیت هرمسی در بنبست قرار بگیره، چه از نظر ذهنی چه از نظر بین فردی. این یادگیری زیاد، ارتباطات زیاد و حل مسئله زیاد باعث میشه که هرمس ها معمولا همه جا امکانات خوشگذراندن رو هم پیدا بکنن، یعنی در هر فضایی که قرار بگیرن، در هر شرایط مالی یا اجتماعی که قرار بگیرن، امکانات خوشگذراندن رو یاد میگیرن و اینکه به دلیل روابط گرم و دوستانه‌ای که دارن، شوخ طبعی بالایی که دارن، این افراد عرض کنم که میتونن خوش بگذرونن در فضاهای حتی خیلی بسته، خیلی محدود و خیلی با امکانات کم. اینا جنبه‌های مثبتی است که یک شخصیت هرمسی میتونه داشته باشه. اما خب همین جنبه ها اگر در واقع ناآگاهانه باشه و افراطی باشه ممکنه به فرد صدمه بزنه. مثلا این افراد نمیتونن یک مسیر رو به پایان برسونن. خب خیلی وقتها برای لذت بردن، برای ارتباط برقرار کردن یا حتی برای سیر و سفر و تحول ما نیاز داریم یک کاری رو به پایان برسونیم. مثلا شما تا گواهینامه رانندگی نداشته باشید که نمیتونید که شروع کنید به سفر کردن، یعنی با محدودیت های خیلی زیادی سفر میکنید. تا نتونید یه بیزینس داشته باشید که نمیتونید با آدم های خیلی زیادی تعامل داشته باشید. تا یه هویت اجتماعی نداشته باشید خیلی جاها شما رو راه نمیدن. در نتیجه این آدم ها اگر قرار باشه که نتونن یک مسیر رو به پایان برسونن و هی از این شاخ به اون شاخ بپرن، خب اون وقت شما میبینید که کارهای ناتمام زیادی انجام دادن، جاهای زیادی رفتن ولی به اون کامیابیه و به اون دستاورده نرسیدن. هر کاری رو تا نصفش رفتن و ولش کردن. قبلا راجع به الگوی سیزیف توی یه فایل صوتی توضیح داده بودم. اون سیزیف، اون اسطوره یونان باستان که یک تخت سنگی رو تا نزدیک قله می‌غلطوند و بعد اونجا ول می‌کرد و تخت سنگی افتاد پایین، دوباره فردا از نو شروع می‌کرد. خب یکی از کسانی که الگوهای سیزیف تایپ دارن، الگوی سیزیف تایپ دارن تو زندگی، همین هرمس‌های ناآگاه هستن و اینا کارهای زیادی رو شروع می‌کنن اما ناتمام رها می‌کنن، از این شاخ به اون شاخ می‌پرن و خب وقتی که به میانه زندگیشون برسه و مقایسه بکنن دستاوردها و امکاناتی که کسب کردن با دیگران، ممکنه که دچار احساس ناکامی و احساس ورشکستگی بشن و این براشون رنج فراهم بکنه. پس یکی از آسیب‌ها و خطرات این افراد از این شاخ به اون شاخ پریدنه. و عرض کنم خدمتتون که این اصطلاحی است که این اون حالتی است که اصطلاح نوجوان ابدی رو براش به کار میبرن، که کسی است که انگار همیشه به دنبال هویت و هویتش همیشه در حال تغییر کردن، که وقتی این به شکل افراطی و بیمارگونه برسه اون وقت در روانپزشکی اسمش اختلال شخصیت مرزی یا بوردرلاین پرسونالیتی میذاریم. ارتباط زیادی که این افراد با دیگران دارند و نیاز زیادشون به تعامل و برونگرایی و تحت تأثیر دیگران قرار گرفتن و یادگیری از دیگران، باز این آسیب رو ممکنه ایجاد کنه که این افراد دچار آدم‌هایی باشن که دچار جو زدگی هستن. یعنی تو هر جمعی که قرار بگیره مثل آفتاب پرست به اصطلاح متلون میشه و رنگ اون جمع رو به خودش رو میگیره و عرض کنم که انگار که نمیشه ازش بپرسیم تو کی هستی؟ دنیای کیفی تو کجاست؟ ارزش‌های تو کجاست؟ باورهای تو کجاست؟ فقط بعد ازش بپرسیم الان با کی هستی؟ و بر اساس اینکه با کی باشه و در چه جمعی باشه عقایدش فرق میکنه، ارزش‌های اخلاقیش فرق میکنه، باید و نبایدهاش فرق میکنه، ذائقش فرق میکنه، طرز فکرش فرق میکنه، احساساتش فرق میکنه و یه فردی میشه که برای خودش و برای دیگران پیشبینی ناپذیر میشه. و عرض کنم که اون جنبه مثبت هرمس ها که بسیار خلاق هستند و حل معما خوب میکنن، ممکنه باعث این بشه که گاهی اوقات دچار خلاقیت زائد بشن. یعنی یه چیزی داره درست عمل میکنه، همه چیز رو لازم نیست ما دستکاری کنیم. مثلا فرض بکنید که همه یه مدل بستنی رو دوست داشته باشن و داره فروش میره ولی این آدم اصرار داره که بستنی متفاوت تولید بکنه و خودش بیزینس خودش رو میزنه خراب میکنه. یعنی در حالی که بازار محصولی که وجود داره رو میخواد و میخره و داره فروش میکنه، اما این آدم به دلیل خلاقیت زائدی که داره هی میخواد یه دستکاری بکنه توی کاری که داره انجام میده و اون دستکاری گاهی بعضی کارها رو خراب میکنه. یعنی بالاخره یه چیزایی اپتیمومه، به قول معروف چرخ رو کشف کردیم دیگه زیر ماشین نمیتونیم یه شکل هندسی بذاریم که اون 8 ضلعی یا اون 6 ضلعی بهتر از چرخ دایره ای بتونه ماشین رو به حرکت در بیاره. اما بعضی وقتا هرمس ها خلاقیت زائد به خرج میدن، یعنی دیگه میخوان زیر ماشین یک به جای یه چرخ دایری یه چرخ 8 ضلعی بندازن ببینن چه اتفاقی میفته. و خیلی وقتا اینقدر علاقه به حل معما دارن که خودشون رو در معماها گیر میندازن، چون بالاخره در زندگی هم یک سری معماها هست که حل کردنش سخته و این افراد با اینکه در شکم هر معمایی میرن گاهی اوقات خودشون رو گیر میندازن. این همون چیزیست که لاوتسو در تاو ته چینگ میگه که هر چیزی به اوج خود برسد به ضد خود تبدیل میشود. بعضی وقتا هرمس هایی رو میبینیم که انقدر در حل مسئله و حل معما ماهر میشن که خودشون رو میندازن توی یه معماهایی که دیگه این معماها معماهای لاینحلیه و بیش از دیگران گیر میکنن. اون تمایل مثبت هرمسی که شوخ طبعه اگر باز به افراط برسه و ناآگاه باشه باعث میشه یه فرد در نقش دلغک گیر بکنه و همه جا دیگه دیگران فقط برای خندیدن بهش نگاه بکنن. گاهی اوقات بعضی از چیزها توی زندگی اصلا خنده نداره، واقعا تراژدی است، واقعا دردناکه و فردی که بخواد در یک تراژدی اعلام بکنه که ما همه حالمون خیلی خوبه و خیلی میخندیم واقعا تبدیل به یک دلغه که سخیف میشه و به جز آسیب زدن به دیگران و در واقع پوشاندن حقیقت و دروغ گفتن کاری رو انجام نمیده. من وقتی به دلغک های شومن های صدا و سیما نگاه میکنم ببینم اینا همه هرمس های افراطی هستن که در شرایطی که نباید بخندیم میخوان ما رو بخندونن. برای اینا جزو جنبه های منفی یه هرمس میتونه باشه. چه کار کنیم که هرمسمون افراطی نباشه؟ عرض کنم که یک اسطوره دیگری، یک داستان دیگری در داستان‌های یونان باستان هست به اسم اسطوره یا آرکتایپ یا کرکتر هستیا، که حالا بعدها در یه فایل دیگه راجع به هستیا صحبت میکنم، که اون هستیا معدل و مصلح آرکتایپ هرمسی هست. ولی به طور خلاصه الان خدمتتون بگم که تمریناتی که اون تمرینات باعث بشه که ما بیقراریمون رو بتونیم کنترل بکنیم. من همیشه به کسانی که هرمس افراطی دارن این تمرین رو با این تمرین شروع میکنم که هر روز 10 دقیقه در یه جا بشین و مجسمه بشون، یعنی به جز نفس کشیدن و پلک زدن هیچ حرکتی نکن مثل یک مجسمه سنگی. هر وقت تونستی 10 دقیقه انجام بدی بکنش 12 دقیقه، بکنش 15 دقیقه تا بتونی به 20 دقیقه برسونی. بهش من میگم مراقبه سکون، یعنی روزی 20 دقیقه یکی بتونه مثل مجسمه یه جا بنشینه. این شروع این ماجرا هست و بعدن حالا تمرینات دیگری وجود داره، مثل اینکه بتونی ذهنت رو روی یک ذهنت رو هم نگه داری، چون وقتی مراقبه یه سکون رو انجام میدیم فقط بدن قرار مجسمه بشه، اما ذهن شما میتونه به هر جا که دلش میخواد پرواز کنه. اما مرحله بعدیش این هست که ذهنتون رو هم بتونید روی یک در واقع موضوع نگه دارید. حالا میتونه این نگه داشتن ذهن روی تنفس باشه که شما از 10 دقیقه شروع کنید، آروم آروم 12 دقیقه، 15 دقیقه تا 20 دقیقه ذهنتون به هر جا میرسه اون رو به دم و بازدمتون برگردونید و مدت 20 دقیقه در روز فقط ذهنتون رو روی دم و بازدمتون متمرکز کنید. یا روی یک کلمه که بهش مانترا هم گفته میشه، یک کلمه ای که برای شما جذاب هست، حالا برای بعضیا عرض کنم که هو جذاب هست برای بعضی ها، یا هو جذاب هست برای بعضی ها، ام جذاب هست برای بعضی ها، اسم خودشون جذاب هست، هر چیزی روی این کلمه روی این واژه 20 دقیقه آروم آروم از 10 دقیقه شروع کنید، از 5 دقیقه حتی شروع کنید و بتونید 20 دقیقه ذهنتون به هر جا میره به این کلمه برگردونید. این تمرینات تمریناتی هست که میتونه بیقراریه یه هرمس رو آروم بکنه. همینجور که گفتم از کم باید شروع بشه، چون برای هرمس ممکن در اون ابتدا واقعا حتی 10 دقیقه نشستن کار سختی باشه، ولی اگر بتونه این رو برسونه به جایی که بتونه نیم ساعت در روز بشینه و فکرش رو ثابت نگه داره و جسمش رو ثابت نگه داره، حتما این هرمس کنترل شده تری میشه. تمرین دیگه‌ای که برای هرمسا وجود داره اینه که یه تایمی رو در هفته به عنوان تایم تنهایی بذارن. اون روز سراغ اینستاگرامشون نرن، اون روز سراغ فیسبوکشون نرن، اون روز تلفن‌های غیر اورژانسی رو جواب ندن، اون روز مهمانی نرن. یک تایم اعتکاف داشته باشن در هفته برای خودشون، اگه در هفته نمیتونن در ماه برای خودشون داشته باشن. نچرخند، بلکه روی یک کار، روی یک سوژه بمونن و در حداقل تعامل با دیگران تنهایی رو تجربه کنن، لذت‌های که میتونن توی تنهایی و یک نفر تجربه کنن تجربه بکنن. این که بتونه در تنهایی بشینه یک موسیقی کلاسیک رو گوش بکنه، این که بتونه در تنهایی بشینه و به یک شاهکار هنری و یک نقاشی نگاه بکنه، این که بشینه و افکار خودش رو برای خودش بنویسه نه برای شیر کردن با دیگران. این تمرینات کمک میکنه که در واقع هرمس به تعادل برسه. از اون طرف قضیه خیلی ها نیاز دارن هرمس پیدا کنن، آدم هایی که به شدت دوگمن جزمندیشن، توی چارچوب گیر میفتن، الگوی وسواسی داره زندگیشون. و عرض کنم خدمتتون که وقتی یک در بسته میشه اونا دیگه در دیگه نمیتونن بیرون برن، وقتی یه پنجره بسته میشه دیگه پنجره های دیگه رو نمیبینن، وقتی از یک اداره اخراجشون میکنن اونها احساس میکنن که دنیا تموم شده، دیگه من از کجا میتونم عرض کنم که زندگیم رو بگذرونم. وقتی یه نفر ترکشون میکنه اونا احساس میکنن که هیچ کس منو نمیخواد. این آدم ها نیاز دارن هرمسشون رو فعال کنن و امکانات بالقوه‌ای رو که با خلاقیت و حل مسئله و متفاوت دیدن میتونن پیدا کنن رو با هرمسشون پیدا کنن. باز خیلی از آدم ها میپرسن چگونه میتونیم این امکانات هرمسی رو در خودمون افزایش بدیم. من دو تا پیشنهاد دارم برای اینکه هرمس رو در خودتون تقویت کنید. یکیش پیشنهاد آسونه، یکیش پیشنهاد سخته. پیشنهاد آسون من این هست که چانه زنی بکنید، یعنی برید برای خرید چیزهایی که مورد نظرتون هست و بابت هر کدومش شروع کنید به چونه زدن. اگر که 2% از قیمتش رو میتونید کم بکنید این کار رو بکنید. چانه زنی یکی از کارهاییست که هرمس ها توش خیلی موفقن. برای همه چیز تخفیف میگیرن، برای همه چیز چانه میزنن. و برای کسانی که اصلا هرمس ندارن یکی سخت‌ترین کارهای دنیا چانه زدن هست. احساس میکنن ارزششون کم میشه، احساس میکنن بی‌نزاکت میشن، احساس میکنن این نشان دهنده فقر، در حالی که خب چانه زنی یکی از مهارت‌های مهمه، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه سیاست، هم در عرصه دیپلماسی. در خیلی جاها چانه زنی یکی از یه مهارته که حالا راجبش میشه مطالعه بشه، راجبش میتونید کتاب بخونید، اما به هر حال به طور کلی میتونید با آزمون و خطا هم این رو شما یاد بگیرید و در نتیجه هرچی که بیشتر به بازار برید و چانه زنی بکنید این هرمستون تقویت میشه. اون قسمت سخت ماجرا که من پیشنهاد میکنم برای تقویت هرمس دست فروشیست، یعنی فروشندگی با حداقل امکانات. یه چیزی رو شما دست بگیرید و بتونید اون رو اگر که 1000 تومن خریدید 1500 تومن بفروشید و خجالت نکشید از این ماجرا، نترسید از این ماجرا، بابت این ماجرا کتک نمیخورید، بابت این ماجرا از دنیا اخراج نمیشید، ممکن از یه جمع اخراج بشید، ممکنه یه نفر با دیده یه تحقیر به شما نگاه بکنه، ولی از دنیا و از جامعه و از حوزه ارتباط اخراج نمیشید. اگر قرار بشه هرمستون تقویت بشه این کار سخت است، تمرین سخت است که میتونید انجام بدید. به هر حال بعضی از آدم ها لازمه که این ولوم و این شدت هرمسشون رو پایین بیارن تا بتونن موفق تر بشن، کامیاب تر بشن، مؤثر تر باشن، مفید تر باشن. بعضی از آدم ها لازم هست که هرمسشون رو یه ذره بالاتر ببرن. من آدم هایی رو توی مراجعینم داشتم که اینا براشون جوک تعریف کردن خیلی سخت. من با من یه تکلیف در جلسه درمان میگفتم که جلسه درمان نوزمانش رو میکنم که لطیفه بتونی بگی، و این آدم 2-3 جلسه طول میکشید تا بتونه یه لطیفه بگه. از اون طرف قضیه بعضی از آدم ها رو باید بهشون تکلیف داد که در 1 جلسه درمان باید اصلا بین ما هیچ طنزی، هیچ شوخی، هیچ خنده‌ای، هیچ عرض کنم که مطایبه قرار نیست وجود داشته باشه، به عنوان یه تمرین، به عنوان یه تکلیف، به عنوان یه الگو. این نشون میده که در واقع ما خیلی توی زندگی فردی و اجتماعیمون باید اون تعادله رو رعایت کنیم، نه از این ور بوم بیفتیم نه از اون ور بوم بیفتیم. به هر حال تیپ شخصیتی هرمس هم جنبه مثبت داره. بسیاری از هنرمندان بزرگ که من خیلی دوستشون می‌دارم هرمس تایپ هستن، یا حداقل بخش هرمسی بزرگی دارن. مثلا در موسیقی من محسن نامجو رو خیلی دوست دارم، تیپ هرمسی داره. در سینما من محسن مخمل باف رو خیلی دوست دارم، تیپ هرمسی داره. بسیاری از هنرمندان بزرگ تیپ هرمسی دارن. بسیاری از معلمین بزرگ، مفسرین بزرگ، اونهایی که اساسا هرمنوتیک از نام هرمس گرفته شده، اونهایی که میتونن روایت جدیدی از یک پدیده قدیمی ارائه بدن، مثل مولانا، مثل پاولو کویلو، اینها شخصیت های هرمسی هستن. از اون طرف قضیه هم بسیاری از حقه‌بازهای بزرگ، کلاهبردارهای بزرگ، اونهایی که یک نسل رو، یک ملت رو بازی میدن و عرض کنم که به دنبال اهداف خودشون دیگران رو میکشونن با یک قصه قشنگ، با یک قصه جادویی، با یک عرض کنم خدمتتون که نمایش. اینها هم هرمس تایپ هستن، بنابراین تیپ هرمسی خوب یا بد نداره. این بستگی داره که کجا قرار گرفته بشه، آگاه باشه یا نا آگاه باشه، تعدیل شده باشه یا تعدیل نشده باشه، و میشه ازش خوب استفاده کرد، میشه ازش بد استفاده کرد. حالا میتونید به چالش بکشونید من رو که اساساً واژه خوب یعنی چی، واژه بد یعنی چی. اون وقت دیگه وارد حوزه فلسفه اخلاق میشیم که یه حوزه جداگانه است و الان فعلا قراره که فقط راجع به تیپ های شخصیتی صحبت کنیم. ممنونم، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. و ما قاعدتا مثل این فایل باید 14 تا فایل دیگه هم ضبط کنیم که شما حداقل تیپ های شخصیتی رو به روایت شینودا بولن بشناسید. اگر خواستید راجبش بیشتر مطالعه کنید توی کتاب نمادهای اسطوره‌ای و روانشناسی مردان ترجمه مینو پرنیانی از انتشارات آشیان میتونید فصل هرمس رو بخونید. و کتاب های دیگه ای هم راجب این ماجرا وجود داره که حالا من به عنوان کتاب محوری به این کتابشون رو دابوله اشاره کردم. خدا نگهدارتون.